این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
سلام عرض بکنم خدمت حضار محترم، همینطور تشکر میکنم از دست اندرکاران برنامه خوب چهارشنبه های تهران و به ویژه دوست عزیزم آقای حمید وکیل باشی. همون جوری که فرمودن، موضوع صحبت من شکلگیری و گسترش باغ‌های شمیران در دوره قاجار است. چون به هر حال سعدآباد که محور سه تا از سخنرانی‌های این برنامه رو تشکیل میده، یکی از ده‌ها باغ بزرگی هست که در شمیران وجود داشته از دوره قاجار و متأسفانه بخش عمده اینها، اکثریت مطلقشون از بین رفته، مگر باغ سعدآباد، باغ نیاوران و چند تا باغی که حالا یا از اول یا بعداً در دست سفارتخانه‌های خارجی بودن و باقی ماندن و بقیه متأسفانه در طول زمان از بین رفته. امین احمد رازی که از نویسندگان و جغرافیدانان دوره صفویه هست، در سال 1002 هجری قمری، یعنی اوایل سلطنت شاه عباس اول، در کتاب هفت اقلیم میگه که در مورد تهران صحبت میکنه و بعد میگه و بر شمال رویش، یعنی تهران، کوهستانی است موسوم به شمیران که قطعه است از قطعه های جنان و هیچ مستشهدی در خوبی آن زیاده بر این نیست که در ایام سابق این کوهستان را شمع ایران می گفتند و در مضافش اقسام میوه نیک می شود، خصوص گیلاس که با نهایت خوبی وافر و بی‌قیاس می باشد. این یکی از اولین توصیف هایی هست که ما از شمیران داریم در دوره صفوی. و باز در اواخر دوره صفوی، یعنی در سال 1091 قمری، جغرافیدان دیگری به نام محمد مفید بافتی در کتاب جغرافیایی مختصر مفید میگه که شمیران در کوهستانی واقع شده و در نهایت خوشهوایی است و آبهای کوثر مثال در آن جاری است. در سایر منابع تاریخی هم حتی قبل از دوره صفویه باز اشاراتی وجود داره که نشون میده شمیران از وضعیت آب و هوایی مناسبی برخوردار بوده. مثلا در کتاب راحت الصدور راوندی گفته شده که در سال 422 قمری، طغرل‌بیگ که سلجوقی، سرسلسله سلجوقیان، وقتی از بغداد به تختگاهش ری می آمده، به علت گرمای شدید هوا در ری به شدت بیمار میشه و برای استراحت میاد به تجرشت که همین تجریش کنونی باشه و در اونجا هم از دنیا میره. یا بعدها مثلا کریم خان زند بعد از اینکه محمد حسن خان قاجار پدر آقا محمد خان رو سرکوب میکنه، مدتی در تهران توقف میکنه و دستور میده که یک دست دیوان خانه و خلوت خانه در همین محدوده کاخ گلستان بسازن تا این امارات تمام بشه، خودش میاد در شمیران و در اینجا استراحت میکنه. پس معلوم میشه که اینجا به هر حال یک فضایی داشته که دلپذیر بوده و افراد مختلف ازش استفاده میکردن و البته خب بدیهی هم هست دیگه، چون در کوهپایه قرار گرفته، رودها و نهرهایی به طرف دشت تهران جریان داره و از شمیران میگذره، خاکش آبرفتی هست و حاصل خیزه. منتها این به این معنا نیست که در گذشته شمیران مثل دوره قاجار پوشیده از باغهای بزرگ بوده، بلکه یک سری پیشه‌زارهای طبیعی داشته، بیشتر در این رود دره ها و بعد یه تعداد آبادی ها که فضای بین این آبادی ها یک فضاهای خالی بوده، زمین های بایر بوده، یا شاید مثلا کشتزارهایی بوده که درش سیفیجات و اینجور محصولات رو به عمل می آوردن و بعد تا برسه به تهران، یعنی از مثلا مرز جنوبی منطقه یک شهرداری امروز تهران دیگه تا برسه به تهران یک دشت لمیزرعی بوده و این تپه های عباس آباد هم به عنوان یه حائل طبیعی بین تهران و شمیران وجود داشته. ولی از دوره قاجار هست که اینجا دیگه به اوج خرمی و سرسبزی خودش میرسه. وقتی که آقا محمد خان قاجار تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب میکنه، خب میدانیم تهران در گذشته مشکل بزرگی که داشته و هنوز هم شاید اینجوری باشه و ما حالا به مدد تکنولوژی بر این مشکل تا حدودی چیره شدیم، تابستانهای بسیار گرم و سوزان تهران هست که در گذشته واقعا تحمل ناپذیر بوده. فقط هم مسئله گرما نبوده، به دلیل اینکه مثلا تهران سیستم دفع فاضلاب نداشته، این گرما باعث تعفن محیط می‌شده یا سیستم جمع‌آوری زباله وجود نداشته، حشرات موذی در تهران زیاد می‌شدن. مثلا در تابستان تهران پر از عقرب بوده، الان موضوعیتی نداره ولی در گذشته اینا بوده و خب معابر هم همه خاکی بوده، باد می‌آمده، محیط پر از گرد و غبار می شده. بنابراین منابع قاجار اشاره می کنن که گاهی اوقات تا دو سوم مردم تهران موقع تابستان از شهر خارج می شدن. بنابراین از همون زمان بوده که شمران به عنوان یک ییلاقی برای اهالی تهران مطرح می شه. اولین کسی که یک باغ سلطنتی رو در شمیران بنا میکنه فتلی شاه قاجار هست که در همین محدوده باغ نیاوران یک عمارت مختصری رو برای خودش میسازه. عمارت بزرگتر رو در فاصله بین شمیران و تهران در این محدوده که الان زندان قصر سابق و وزارت ارتباطات هست به نام قصر قاجار میسازه که خیلی کاخ بزرگ و مجللی بوده. ولی باغ نیاوران هم در دوره فتلی شاه به هر حال شکل میگیره و از این حیث قدیمی ترین باغ سلطنتی در تهران باغ نیاوران هست و نسبت به باغ سعدآباد در شکل کنونیش حداقل 100 سال نیاوران قدمت بیشتری داره. بعد در دوره محمدشاه قاجار در همین محدوده باغ فردوس یک عمارتی ساخته میشه به نام، یعنی باغ و عمارتی به نام باغ و عمارت محمدیه که اتفاقا محمدشاه قاجار در همین عمارت هم از دنیا میره و به همین خاطر در دوره ناصرالدین شاه متروک باقی میمونه و ویران میشه به خاطر اینکه معتقد بودن شگون نداره و شاه در اینجا از دنیا رفته. ناصرالدین شاه هم همونجوری که میدونیم همون عمارت فتلی شاهی نیاوران رو تخریب میکنه، به جاش ابتدا کاخ جهان نما و بعد هم کاخ صاحب قرانیه رو میسازه که خب تا امروز باقی هست. باغ بسیار بزرگ سلطنت آباد رو میسازه که الان پادگان نظامی هست، یعنی دیگه باغ نیست ولی خوشبختانه اون عمارت های دوره ناصری باقی مانده. و بعد باغ و عمارت دوشان تپه و باغ و عمارت قصر فیروزه رو در دوره مظفرالدین شاه هم باز قصر فرح‌آباد در شرق شمیران ساخته میشه. الان ما اینا رو خیلی جزء شمرون نمیدونیم ولی در گذشته این محدوده که شرق تهران هست و تهران پارس و اینا جزء محدوده شمیران محسوب میشده. و بعدم باغ و عمارت دار‌آباد رو درست میکنه که اونم الان تبدیل به بیمارستان شده. در مرتبه بعدی اون وقت شاهزادگان و درباریان میان باغهایی رو در شمیران برای خودشون ایجاد میکنن. مثلا میرزا عبدالحسین خان فرمان فرما باغ فرمانیه رو داشته که امروز یه بخشش باقی مانده خانه سفیر ایتالیا در تهران هست. کامران میرزا نایب السلطنه و فرزند ناصرالدین شاه باغ کامرانیه رو میسازه. این باغ جزو یکی از بزرگترین باغ‌های شمیران بوده. دو تا باغبان اتریشی داشته، 25 تا باغبان ایرانی داشته و 20 تا کارگر فقط باغ رو آبیاری می‌کردن. نقل شده در منابع این باغ انقدر بزرگ بوده که یک بار یک اسبی یا الاغی در این باغ گم میشه و هرچی میگردن پیدا نمیکنن، تا اینکه فصل برگریزان فرا میرسه و زمستان میشه و درختها عریان میشن، لاشه این حیوان رو در گوشه ای از باغ پیدا میکنن و متوجه میشن که مار گزیدش و حیوان تلف شده، یعنی انقدر بزرگ بود. یا باغ منظریه که خب اول متعلق به میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان بوده، بعد میرسه به مراد میرزا حسام السلطنه، بعد دختر او سرور الدوله که همسر کامران میرزا بوده این باغ رو به ارث میبره. باغ فردوس که معیر الممالک میسازه خیلی بزرگ بوده، الان حالا این موزه سینما و امارت اون که هست هسته اصلیش رو تشکیل میده، فقط همون باقی مانده. و بعد هم سفارتخانه های خارجی که همه در شمران باغ داشتند، از همه مهمتر باغ سفارت روسیه در زرگنده و باغ سفارت بریتانیا در بلحک که همچنان باقی هستند. بنابراین امروز هم میبینیم که محله های شمیران بسیارشون یا به اسم این باغ ها هستند یا به اسم این اشخاص هستند، مثل کامرانیه، فرمانیه، باغ فردوس، یا مثلا آجودانیه که این باغ آقا رضا عکاس باشی، آجودان باشی و ملقب به اقبال السلطنه آجودان باشی ناصرالدین شاه بوده و الان اون منطقه معروف شده به آجودانیه. و بعد دیگه در کنار اینها مردم عادی هم می آمدن. حالا اونایی که یه مقداری متمول تر بودن یه باغهایی به نسبت ثروتی که داشتن برای خودشون خریداری می کردن، اونهایی که تمکن مالی کافی نداشتن در تابستان باغهای دیگران رو اجاره می کردن، یه تعداد دیگه هم که دیگه هیچ پولی نداشتن که حتی بخوان باغ اجاره بکنن، در پهنه‌های آزاد شمیران که در گذشته خیلی زیاد بوده زیر سایه درختان کنار نهرها در پای دیوار باغ‌ها چادر می‌زدند و تابستون رو به این شکل سر می‌کردند. بنابراین باغ‌های زیادی در دوره قاجار شکل می‌گیره در شمیران و خیلی شمیران سرسبزتر میشه و خرم‌تر میشه. منتها همه باغ ها هم باغ های ییلاقی نبوده، باغ های دیگری هم وجود داشته. در واقع در دوره قاجار سه نوع باغ در شمیران بوده. یک سری باغ های اهالی بومی شمیران بوده، حدود 40 پارچه آبادی با مجموعه 5000 نفر جمعیت در شمیران زندگی می کردن که اینا بومی های این منطقه بودن، کارشون هم کشاورزی و باغداری بوده. اینا یه باغهایی داشتن که در این باغها میوه های مختلفی به عمل می آمده، انواع سیب که حالا سیب گلابش معروف بوده، ازگیل، بله سیب شمرونی، ازگیل، زردالو، گیلاس، توت و انگور از مهمترین میوه هایی بودن که در این باغها به عمل می آمدن. مثلا گردو جزء میوه های شمران نبوده، حالا درخت گردو بوده ها، ولی در واقع گردو به عنوان اینکه به فروش برسه کشت نمی شده. دسته دوم باغهایی بودن که برای فروش چوب درختانشون درست شده بودن و این شاید موضوعی باشه که کمتر بهش اشاره شده. تعداد زیادی باغ هم در شمیران بوده که درختانی مثل چنار، افرا، تبریزی و نارون و عرعر می کاشتن در اینها و اینا به یه سنی که می رسیدن قطعشون می کردن چوبشون رو. خب مصرف چوب هم اون موقع زیاد بوده، خصوصا در ساختمانسازی در تهران به فروش می رسوندن و بعد جاش دوباره درختان دیگه ای قرض می کردن، کاری که الان مثلا در باغات دماوند یا شهرستانک اینجاها هنوز متداول است. و بعدم سوم همین باغهای سلطنتی و ییلاقی و اینها که اینا هم درختان میوه زیادی داشته ولی دیگه این میوه ها برای فروش محصولش نبوده، بلکه مورد استفاده همون صاحبانشون قرار می گرفت. خب حالا شمیران با این سرسبزی و خرمی و این باغهایی که داشته، چرا به عنوان یک سکونتگاه دائمی دلخواه مردم نبوده؟ یعنی الان شمیران دیگه مردم توش زندگی میکنن دیگه، ولی در گذشته اینجوری نبوده. در فصل تابستان که میشده گاهی اوقات تا 5-6 هزار خانوار میمدن شمیران زندگی میکردن، بعد در شهریور ماه هم که هوا خنک میشده برمیگشتن تهران. چرا اینا سکونت دائمی نداشتن؟ چند تا علت وجود داشته. یکی سرمای شدید و بارندگی زیاد شمیران در پاییز، زمستان و آغاز فصل بهار بوده، و با توجه به اینکه منطقه شمیران هم سنگلاخ و اینجا اینا بوده، وقتی برف می اومده عبور و مرور خیلی سخت می شده، بنابراین واقعا زندگی اونجا سخت بوده. نکته دوم اینه که راه مناسبی هم بین تهران و شمیران نبوده. به هر حال پایتخت کشور تهران بوده و این اعیان و اشراف و درباریان و یا حتی آدمای معمولی همه کارشون زندگیشون تهران بوده و مثل الان نبوده که صبح بیان تهران و عصری برگردن. یه راه طولانی بوده، جاده مناسبی هم وجود نداشته. فصل تابستان هم که می آمدن دیگه تهران بر نمی گشتن. حتی دیوانیان و درباریان که می آمدن اون دفتر و دستک و منشیان و اینا رو همه رو منتقل می کردن به شمیران. در واقع پایتخت به نوعی در شمیران شکل می گرفته تا فصل پاییز فرا برسه دوباره برگردن به تهران. مسئله بعدی که باز بهش اشاره کردم صعب العبور بودنه شمیران بوده. عوارض طبیعی در شمیران زیاد بوده. قسمت‌هایی که به کوه نزدیک‌تر بوده سنگلاخ بوده و واقعاً عبور و مرور از هر نظر در شمیران دشوار بوده. و دلیل بعدی هم حیات وحش شمیران بوده. شمیران یه محیط بکری داشته، انواع و اقسام حیوانات. در دوره قاجار مثلا در دره‌های شمیران حتی پلنگ و ببر و اینها هم وجود داشته که بعد شکارچیان دوره قاجار اینا رو منقرضشون میکنن، ولی به هر حال گرگ و روباه و شغال و اینها خیلی زیاد بوده. مرحوم دکتر منوچهر ستوده در کتاب جغرافیای تاریخی شمیران نقل میکنن که ایشون در جوانی از مؤمرین شمیران شنیدن که اونها از پدر بزرگانشون شنیده بودن که تجریش در این منطقه فعلی نبوده قبل از دوره قاجار، بلکه در جایی بوده که الان پل رومی هست. بعد در یک سالهایی گرگ در اونجا خیلی زیاد میشه، هجوم میاره و مجبور میشن که تجریش رو منتقل بکنن به این جایی که الان هست. یا مثلا تا دوره پهلوی اطراف پارک قیطریه که یه بیشه‌زار طبیعی بوده پر از مار بوده و جای خیلی خطرناک و ناخوشایندی بود. یا برای مثال استاد عبدالله انوار خدا حفظشون کنه، ایشون تعریف میکردن میگفتن خب پدر ما باقی در دزاشیب داشت، ما بچه بودیم تابستان ها میرفتیم به اون باغ، از اواسط شهریور دیگه نمیتونستیم اونجا بمونیم، انقدر شبها صدای زوزه گرگ و شغال میامد که آدم نمیتونست بخوابه. خب اون روستاییانی که در شمیران بودن و تعدادشون کم بود میتونستن با این وضعیت کنار بیان و بلد بودن که چطور بالاخره در دامن طبیعت بکر زندگی کنن، ولی شهرنشین‌هایی که از تهران میرفتن نمیتونستن این وضعیت رو تاب بیارن و فقط تابستان‌ها میتونستن اونجا رو سر کنن. تا دوره قاجار به پایان میرسه و به دوره رضا شاه میرسه. در دوره رضا شاه یه اتفاق مهمی میفته که میشه گفتش که به نوعی سرنوشت شمیران رو تغییر میده یا سرآغازی میشه بر یک روند تازه‌ای برای شمیران و باغهای شمیران، و اون احداث باغ بزرگ سعدآباد هست. خب همونجوری که آقای وکیل باشی فرمودن در اینجا باغهایی بوده که رضا شاه این باغ ها رو خریداری میکنه و تجمیل میکنه و یک باغ بزرگی به نام سعدآباد درست میکنه که خیلی دلخواهش بوده. یعنی انقدر رضا شاه سعدآباد رو دوست داشته که حتی در فصل زمستان هم در تعطیلات آخر هفته به هر ترتیبی که شده بوده، حتی گاهی اوقات که برف زیاد بوده و اتومبیل بالا نمیومده، با پای پیاده خودش رو از یه محدوده‌ای به بعد به سعدآباد میرسیده. خب وقتی این باغ اینجا ساخته میشه، رضا شاه یه راه اختصاصی براش از تهران میکشه تا تجریش که همون جاده مخصوص پهلوی یا خیابان ولیعصر امروزی است. بنابراین راه دسترسی به شمیران یه مقداری آسان‌تر میشه و سرعت دسترسی هم بیشتر میشه. بعد چون اونجا یک باغ بزرگ سلطنتی بوده، یک تأسیسات شهری هم اطراف شکل میگیره، امکانات بیشتری در اونجا ایجاد میشه، مثلا امنیتش بالا میره، اونجا شهربانی حضور جدیتری پیدا میکنه، چند تا کلانتری درست میکنن، مثلا برق به شکل جدیتری ایجاد میشه. بعد معابر اطراف خصوصا در منطقه تجریش اصلاح میشن، خیلی از عوارض زمین از بین میره. مثلا یه پل کوچیکی بوده روی همین رودخونه جعفرآباد توی تجریش، این پل تبدیل میشه به میدان تجریش امروزی به این وسعت و اون عوارض زمین و سنگلاخ‌ها و اینا رو همه رو درست میکنه. از طرف دیگه خب وسایل حمل و نقل جدید هم میاد، حالا اتوبوس و کامیون و خودروهای سواری، و کم کم شرایط برای زندگی در شمیران مناسب تر میشه و عده‌ای به این فکر میافتن که پس حالا که یه جاده‌ای هست که میتوانیم مثلا صبح بیایم بریم تهران و شب دوباره برگردیم، یا یه امکانات شهری در اون محدوده وجود داره، اونجا دارن خیابون میسازن، دارن مثلا راه ها رو اصلاح میکنن، بنابراین چه کاریه که در تهران خانه داشته باشیم، میتونیم خانه هامون رو بیاریم اینجا. و بعد یه الگوی شکل میگیره که دیگه برای ما الگوی آشنا هست. اول این باغهای بسیار بزرگ قاجاری تفکیک میشن به باغهای کوچیک یا باغچه ها، بعد داخل این باغهای کوچیک و باغچه ها ویلا سازی میشه، تبدیل میشن به خونه های ویلایی، بعدم در زمانی که ما زندگی میکنیم اینا رو هم تخریب میکنن، برج و آپارتمان میسازن و تنها چیزی که باقی میمونه یکی همین باغ سعدآباد هست از باغهای بزرگ و باغ نیاوران و دو سه تا باغی که در دست سفارتخانه های خارج هست. خیلی متشکرم که به عرایض بنده گوش دادید.